اندوه را از بین میبرد. الهی که همه لحظه های زندگیتون قرین سلامت و سعادت باشه. اگر ساعت خودتون رو با ساعت استدیوی رادیو معارف که الان در مقابل من هست میخواید تنظیم بفرمایید، الان دقیقا ساعت 11 هست که دعوت بکنم چشمه ایمان رو بشنوید. آیت الله محمدی ریشهری در این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو برامون معرفی میکنن. بعد از این برنامه شاهد رو هم خواهیم شنید.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با 26 برنامه چشمه ایمان در خدمت شماییم. در این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنیم، لطفاً همراهمون باشین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، کماکان شرح و تفسیر آیه 33 سوره مبارکه یوسف موضوع برنامه چشمه ایمانه. این آیه شریفه نقش جهل و بیمعرفتی رو در انجام دادن کارهای ناروا و ناشایست بیان میکنه. ابتدا تلاوت و ترجمه این آیه شریفه رو بشنوید.
قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین.
یوسف گفت پروردگارا، زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می خوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
همراهان چشمه ایمان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش اول سخنانشون دومین پیام آیه 33 سوره مبارکه یوسف رو به این صورت بیان میکنن که گناه و کار زشت سبب میشه که نور معرفت حقیقی از انسان سلب بشه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. دومین پیام از پیام‌های آیه 33 از سوره یوسف در ارتباط با نقش جهل در کارهای ناشایسته. دومین پیام این آیه نورانی این است که گناه کارهای زشت سبب می شود که نور معرفت حقیقی از انسان سلب شود. اگر انسان در دام گناه افتاد، مبتلا به کاری ناشایسته شد، این ابتلا سبب می شود که علم حقیقی، نور علم و علم نور از او سلب شود. از کجای این آیه این پیام استفاده می شود؟ در این آیه حضرت یوسف علیه السلام به خدا عرض می کند که خدایا، اگر کید زنان مصر رو از من نگردانی، من به اونها تمایل پیدا می کنم و در نتیجه نادان می شوم، جزء انسانهای جاهل و نادان می گردم. در صورتی که در آیه دیگر، آیه 22 از این سوره نورانی آمده، ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، وقتی که یوسف به سنین جوانی رسید ما به او حکمت و علم دادیم، با معارف حقیقی او را آشنا کردیم. و کذالک نجز المحسنین، انسانهای نیکوکار رو، این قانون ما، سنت ما هست که با همه نیکوکاران چنین میکنیم، با اونها علم و معرفت حقیقی، علم و حکمت حقیقی میدهیم. در اینجا یوسف به خدا عرض میکند که اگر من گرفتار این زنان شدم، اجابت کردم یا تمایل پیدا کردم به اونها، اون وقت جزء جاهل جاهلها میشم. یعنی اون علم و حکمتی که به من دادی، اون علم و حکمت از من سلب میشود. تاریکی گناه با نور علم در یک جا جمع نمیشن. جوانهای عزیز عنایت داشته باشن، اگر میخواهند نورانی شوند، اگر میخواهند نور خدا در جان اونها پرتو بیفکنند، اگر میخواهند دیده باطنشون باز بشه، با حقایق غیبی آشنا بشن، با معارف حقیقی آشنا بشن، راهش اجتناب از گناه. یوسف فرمود که خدایا اگه من تمایل پیدا کردم، اون وقت اون علم و حکمتی که به من دادی اونها دیگه از من سلب میشه. این علم و حکمت، این معرفت، معرفت شهودی است. این معرفت راهش اجتناب از گناهه.
سرود عشق و ایمان را بخوانیم.
مباحث اعتقادی قرآن کریم از زبان آیت الله محمدی ریشهری.
تاب نور عرفان را بخوانیم.
چشمه ایمان.
شما را هر قدر باشد میسر، گل آیات قرآن را بخوانیم.
عزیزان، بارها در دعای کمیل این جمله رو زمزمه کردیم که
اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعمت.
خدایا ببخش گناهانی رو که نعمتها رو تغییر میدن. به راستی کدوم گناهانی که نعمتهای انسان رو تغییر میدن و باعث سلب نعمتها میشن؟ امام سجاد علیه السلام در حدیثی به این مضمون فرمودن گناهانی که باعث تغییر نعمتها می شوند از این قرارند: ستم بر مردم، ترک کردن عادتهای کار خیر، تعطیل کردن نیکی به مردم، کفران نعمت و ترک شکر. زیرا خداوند عز و جل می فرماید خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان تغییر روش دهند.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن.
عزیزان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش دوم سخنانشون به این نکته اشاره میکنن که خودداری از گناه و تقوای الهی سبب میشه که چراغ هدایت در وجود انسان روشن بمونه. لطفاً بشنوید.
گناه هم سبب میشود که انسان نتواند به معارف حقیقی برسد، و هم اگر معارف حقیقی دارد، نور علم در وجود او پدید آمده، اگر خدایی نکرده مبتلا به گناه شد، اون نور در وجودش خاموش میشه. گناه طوفانی است که نور خدا، نور معارف حقیقی رو در وجود انسان خاموش میکنه. ولی کن عکسش، اگر انسان خصوصا جوانها یک کمی مواظبت بکنن، خودداری کنن، خودشونو کنترل بکنن، خودداری از گناه خودش سبب می شود که این چراغ در وجود اونها روشن بشه. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، ای اهل ایمان اگر تقوا پیشه کنید، اگر از گناهان اجتناب کنید، سبب می شود اجتناب از گناه که شما نور پیدا کنید، نوری که فارق بین حق و باطله. این همون نور علم حقیقی است، این معرفت حقیقی است. یا در آیه دیگری می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، ای اهل ایمان تقوا پیشه کنید و ایمان به رسول خدا بیاورید که یؤتکم کفلین من رحمته. اگر ایمان در وجود شما با عنصر تقوا پیاده شد، اون وقت خداوند بهره شما را از رحمت خودش مضاعف می کند و یجعل لکم نورا، اینجا خدا نور به شما میده. اگر تقوا پیدا کردی، این تقوا سبب می شود که اون نور معارف حقیقیه در وجود شما تبلور پیدا کنه. در روایتی هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که می‌فرماید ان الله یبغی بالتقوا عن العبد ما عذب عنه عقله، خداوند نگه می‌دارد به وسیله عنصر تقوا آن چرا که از چشم عقل دور مانده. اونجا که عقل انسان دیگه قد نمیده، اگر انسان با تقوا باشه خدا حفظ میکند انسان رو، نمیگذارد انسان پاش بلغزه و منحرف بشه. و یجلی به تقوا عنه عماه و جهلو، جلا میدهد خداوند متعال به وسیله تقوا از بنده، از انسان، کوری او و جهل او رو. یعنی عنصر تقوا خودش این جهل به معنای چهارم رو علاج می کند، کوری باطن رو علاج می کند، به انسان دیده باطن می دهد، دیدن معارف غیبی به انسان عنایت می کنه. بنابراین پیام دوم این آیه نورانی این می شود که گناه سبب می شه معارف حقیقی از انسان سلب بشه و عکسش اجتناب از گناه سبب می شود که معارف حقیقی برای انسان تحقق پیدا کنه. سومین پیام این آیه نورانی، اشاره می کنم انشاءالله توضیحش برای برنامه بعد، سومین پیامی که خیلی پیام مهمی هست این آیه نورانی داره، آیه 33 از سوره یوسف، این است که تمایلات جنسی یکی از لغزش‌های بسیار خطرناک عقله، لغزشگاه بسیار خطرناکی هست که انشاءالله خداوند همه رو حفظ کند از این لغزشگاه. توضیح این پیام انشاءالله در برنامه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری،
پیام نو دارد کتاب بیداری،
به هر که با پاکی تو را تلاوت کرد، خدا سعادت را به او عنایت کرد، به او عنایت کرد. بیا تلاوت کن نسیم و باران را، کتاب بیداری صحیفه جان.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ری شهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان.
سرود عاشقان اعجاز مصطفی در جامعه بیان مجلای کبریا قرآن بیان جاودان. 40 سال وحدت، 40 سال غیرت.
جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران در مسابقه ایران ما.
12 تا 22 بهمن ماه 97 هر روز ساعت 16.
علاقمندان برای شرکت در مسابقه ایران ما نام، نام خانوادگی و سن خود را
به شماره 30553 پیامک کنند.
ایران ما.
رادیو معارف، مسابقه
ایران ما.
ایران ما.
ایران ما. ایران ما. شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. با برگی از دفتر زندگی شهید هادی کجباف در خدمت شما عزیزان هستیم. هادی روحیه خاصی داشت، شجاع و مسئولیت پذیر بود. در زمان جنگ ایران و عراق رشادت‌های بسیاری کرد و چندین بار مجروح و شیمیایی شد. در جریان اخبار تهدید داعش هم آروم و قرار نداشت و از فکر سوریه شبا حتی خوابش نمی برد. صدای شهید گواه بر این دغدغه و بیقراریه.
الان سنگر اول اسلام اونجاست، باید برویم اونجا و اونها رو نابود کنیم انشاءالله. این بلوا رو قرار بود در سیستان، بلوچستان ما، در خوزستان ما، در کردستان ما بپاشه. همون جریان ریگی که شما همه تون مستحضری، همون شروع داعش و امثال داعش بود که در ایران میخواستن شروع کنن. این سوریه و عراق و لبنان و دیگران بهانه است تا خودشونو به ما برسونن. اونجا سنگرهای اول ما هستن. اگر اون سنگرها رو رها کنیم، بدانید که سنگرشون در خانه های ما.
همه دوستانش رو دعوت کرد و بیا بریم سوریه، بیا اینجا تکلیف باید دفاع بکنیم. حرم حضرت زینب در خطر هست، حرم حضرت رقیه در خطره و فکر میکنم یه فصل دیگه از زندگی شرقم خورد اونجا.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب.
یاد این بزرگان، یاد این مردان و زنان دلاور همیشه زنده است. اینها از خاطره یک ملت و یک تاریخ هرگز نخواهد رفت.
اگر شهید عمر چند روزه را فدا کرده، خدا در پاداش عمر جاودانی به وی می بخشد. اگر زندگی خود را تقدیم کرده، پروردگار زندگی شیرین تر از عسل به او می دهد. زندگی که مانندش چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطری نرسیده است. آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
همسر شهید از سرزنش های دیگران می گفت که می گفتن جنگ سوریه و عراق چه ربطی به ما داره، چرا تو میری؟ در جوابشون می گفت جبهه ما الان اونجاست، اگر تو عراق و سوریه با اونا نجنگیم مجبوریم تو شهرهای ایران با اونا مبارزه کنیم. اما یه شب خبری به من دادن که تمام بدنم به لرزه افتاد. داعش خبر شهادت هادی رو روی پایگاه اینترنتی و خبرگزاریاش گذاشته بود.
یا زینب مدد، یا زینب مدد، به یاد شهدای مدافع حرم، یا زینب مدد، در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، هاشا از حریم زینب.
با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره‌مند شده باشید، تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
چهل سال ایستادگی ایران را جشن می‌گیریم.
در دهه شکوهمند فجر انقلاب اسلامی
برای عزت و دین و ملت.
حدیث خوبان، شرحی بر کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 6:40 بامداد.
کارآمدی حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در مستند دلیل آفتاب، 8:40 صبح.
ایران سربلند، برنامه زنده صبحگاهی، ساعت 9 صبح.
انقلاب ما
سخن انقلاب، سخنرانی شخصیت‌های شاخص انقلاب اسلامی، ساعت 13.
انقلاب اسلامی،
بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در برنامه نقد و نظر، 14:50.
مسابقه زنده ایران ما، ساعت 16.
حدیث آفتاب، سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 22:30.
ساعت 23، بررسی نقش و تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه و جهان در برنامه امتداد.
در دهه فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند،
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی. زمزم احکام رو در این لحظه از رادیو معارف میشنوید. مباحث برنامه امروز زمزم احکام به حضور استاد ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، به بیان احکام عمومی بازار و کسب و کار و محیط تلاش و کار و فعالیت و کوشش برای به دست آوردن درآمد اختصاص داره. خدمت جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
درباره این که فعالیت هایی که ما انجام میدیم و کسب درآمدمون نسبت به احکام خمسه مواردش کدوم هست، یعنی در چه مواردی کسب و کار و به دست آوردن درآمد واجب هست، در چه مواردی مستحب هست، در چه مواردی حرام هست در فرصت‌های قبل بهش اشاره شد. البته کسب و کارهای حرام یه بحث مفصلی داره که در آینده بهش خواهیم پرداخت، اما به اجمال به عناوینش اشاره شد. قطعا مواردی هم هست که از نظر دین مبین اسلام کسب و کار حرام نیست، اما بهتره که از این طریق انسان درآمد به دست نیاره. این موارد رو که بهش میگن کسب و کار مکروه رو انشالله بهش اشاره میفرمایید، و قطعا موارد دیگه که میمونه اونا میشه مباح، یعنی هیچ اشکالی نداره که انجام بدیم و اگرم ترکش بکنیم بازم هیچ ایرادی نداره. حالا کسب و کار مکروه رو به عناوینش اشاره بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. روایتی رو در اول برنامه به صورت مختصر و اشاره عرض بکنم. این روایت هم همچنان از پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودن الشاخص فی طلب الرزق الحلال کالمجاهده فی سبیل الله، کسی که برای تأمین روزی حلال خودش تلاش میکنه مانند کسی است که در راه خدا جهاد میکنه، یا تعبیر دیگری داریم الکاد علی ایاله کالمجاهده فی سبیل الله، کسی که برای زن و فرزند خودش زحمت میکشه تا لقمه حلالی رو سر سفره بگذارد، این همانند کسی است که در راه خدا شمشیر میزنه و جهاد میکنه، در میدان مبارزه و جبهه جنگ فضیلت بسیار زیادی داره. خب میبینید که لقمه حلال در آوردن هم زحمت داره و در قبالش هم فضیلت و اجر و ثواب فراوانی داره. و اما این که فرمودید معاملات مکروه کدامه، یعنی معاملاتی که بهتر است انسان ترک بکنه، البته حرام نیست و اگرم کسبی کرد اون مال رو صاحب میشه، مالک میشه و اشکالی هم نداره، ولی خب بهتر است که ترک بشه و حتما هم حکمتی داره اینا که عرض میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که شغل ذبح گوسفند، ما نمیگیم قصابی، ببینید چون الان تو جامعه ما ذبح و قصابی دوتاست. ذبح گوسفند رو بعضی انجام میدن توی کشتارگاه، قصاب اون رو میگیره
توزیع میکنه
در مغازه خودش. فرمودن که ذبح گوسفند شغل بشه، بله یه وقتی یه کسی یه ذبحی انجام میده، ولی یه کسی که شغلش اینه، یعنی مرتب با سربریدن حیوان سر و کار داره، من فکر میکنم حکمتش تو خودش هست و روشنه، نیاز به بیان نداره، به خاطر اینکه انسان این کار رو به صورت مستمر و همیشگی وقتی انجام بده در روح و روان انسان اثر نامطلوبی خواهد گذاشت. یکی از آثارش این است که دل رو سخت میکنه، یعنی انسان دلش از اون رقت و نازکی خارج میشه، دل سنگین و دل سخت یا به عبارتی قسی القلب خواهد شد. این بله. یک. دوم فرمودن کفن فروشی. حالا اینا چیزایی است که در زمان قدیم بوده، شاید الان ما بتوانیم مصادیق دیگری هم برای معاملات مکروه پیدا بکنیم. بله. من تقاضا دارم شنوندگانمون اگر نکاتی به ذهنشون میرسه تماس بگیرن، مطرح بکنن و به ما هم انشالله منتقل بشه، ما تو برنامه بتونیم اونها رو عرض بکنیم. کفن فروشی هم وقتی شغل کسی باشه طبیعتاً دنبال مشتری میگرده بله. و شاید، نمیگم قطعاً اینجوریستا، و شاید آرزوش این باشه که مرگ و میر زیاد بشه و مشتریش زیاد بشه، بتونه بیشتر بفروشد کفن رو.
بله. یعنی اینجوری ممکنه به ذهن خریدارها بیاد، ولی اون شخص ممکنه اصلا چنین نیتی نداشته باشه.
کردم منم با کلمه شاید آوردم. بله. شاید این چنین، اصلا ما چنین قضاوتی نمی‌کنیم. بله. عرض میکنم محتمل است که حکمتش این بوده که این شغل را مکروه کردن که شما چیزی که به دنبال این باشه که مشتری زیاد بشه و بمیرند و مشتری این کار باشن، این کار را انجام ندید بهتره. نمیگیم حرامه. الان در اماکن متبرکه و اماکن مقدس مثل خود قم، مثل کربلا، مثل نجف سایر، مثل مشهد سایر جاها، مغازه‌هایی هستن که اصلا شغلشون همینه، پارچه کفنی میفروشن، هیچ مانعی هم نداره، شغل حرام نیست، مکروهه. یا مثلا معامله کردن با مشتریانی که افراد پستی هستن در میان مردم، کم الحمدلله زیاد نیست، افراد پست رو حالا چجوری باید تعبیر کرد، چجوری باید تعریف کرد، این هم خودش روایاتی داره. در مقابل افراد کریم کیان؟ افرادی هستن که اینجور نیستن که آب از دستشون نچکه، یعنی دستباز هستن، سخی و طب هستن، کریم و نفس هستن، آقا منش هستن. اینا با اینا خوب انسان معامله بکنه، با افرادی که پستن، بخیلن،